پرسش پاسخ صفحه 433. آیه 46 مختار بودن انسان رو برامون واضح بیان کرده که برگردیم و با عقل و منطق جلو بریم و دستوراتش رو قبول کنیم. بله، یعنی هر انسانی مسئول کارهای خودشه. حالا هر انسانی یعنی اون چوپان، یعنی اون آدمی که بی سواد کامله، یعنی اصلا اسم خودشم بلد نیست، اون هم مسئول رفتار خودشه. از پایین‌ترین رتبه های انسان ها تا بالاترین رتبه ها همشون مسئول رفتار خودشون هستن و همه انسان ها هم مکلفن که فکر کنن، زیرا این فکر ربطی به سواد و درس خوندن و مطالعه کتاب اینها نداره. تمام انسان ها فکر دارن، اندیشه دارن و میتونن بفهمند. این خصلت در انسان ها هست و خدا هم بر اساس این استعدادی که به انسان ها داده از انسان انتظار داره و انسان هم باید اون فکر خودش رو به کار بندازه. یعنی هیچ کس روز قیامت نمیتونه بگه خدایا من زندگی کردم همونطوری که مردم زندگی میکردند، همون جوری که یاد گرفتم، و همین که فرصت نداده به خودش برای فکر کردن جرمه، همین که فکر خودش رو ازش استفاده نکرده جرمه. یعنی خدا انتظار داره که انسان ها از فکرشون استفاده بکنند، غرق نشن در مشغله دنیا، در زندگی دنیا، و اون فکر خودشون رو داشته باشن و اون فکر هم فکر خوب و آزاد به راحتی صاحب خودش رو هم میتونه تشخیص بده. وقتی که صاحب خودش رو تشخیص داد، بعد از اون دیگه نوبت این هست که صاحبش چی گفته، میره به سمت اجرای دستورات صاحبش. صاحبش هم دستور میده به خوبی، به احسان، به مهربانی، به خدمت، به کمک کردن، به اینها، و در نتیجه زندگی انسانها بهتر میشه، جامعه بهتر میشه. یعنی به اونجا منتهی میشه، انسان هم خداش رو میشناسه و با خدا ارتباط میگیره، ارتباط درست، و هم با دیگر آفریده شده ها از انسان ها و غیر انسان ها ارتباط درستی هم برقرار میکنه. خدا هم این رو گفته در کتاب هاش و این انتظاره که انسان به این مرحله برسه. اگر نرسید، حالا دیگه در مقابل خدا باید پاسخگو باشه. قریشیان به کتابهای تورات و انجیل دسترسی نداشتند؟ نه، قریشیان نه، اهل مکه، اهل مدینه دسترسی به کتاب تورات و انجیل نداشتند. تورات که مال یهودیان بود، اون قبایل یهودی که در مدینه بودن، در مکه هم نبودن قبیله یهودی، و انجیل که مال مسیحیان هست، در برخی شهرها، برخی قبایل زندگی میکردن، مثل نجران در اونجا بودن، و خود این اهل مکه و اهل مدینه اصلا سواد نداشتن که بخونن کتاب. از بین کل شهر فقط چند نفر انگوش شمار سواد داشتن، فقط سواد معمولی داشتن، سواد کتاب آسمانی مطلقا نداشتن، مگر حالا افرادی که خودشون یک نفر از کل شهر، چهار نفر از کل شهر اون کتاب ها رو مطالعه کرده باشن از علاقه شخصی خودشون. به این شکل، به صورت عمومی نبوده. تأثیرگذاری فضای مجازی بیشتر از قرآنه. چرا؟ چکار کنیم که قرآن بیشتر تأثیرگذار باشه؟ عرضم به خدمت شما که فضای مجازی همسو هست با دل، با لذت. آدم هم از لذت خوشش میاد. قرآن حرفش خیلی جدیه، قاطعه. آدم از قاطعیت، از مسئولیت خوشش نمیاد. این ریشش اینجاست. یکی موافق هوا و دل هست، یکی مخالف هوا و دل. آدم اگر فکر نکنه، احساس مسئولیت نکنه، خب میره گزینه اولش همون دل و شهوت و لذته، که اکثریت مردم دنیا همون لذت و شهوت رو ترجیح میدن بر مسئولیت، زنش و مردش. از همین گوشه کنار اطراف خودتون هم شما توجه بکنید، نگاه کنید، متوجه قضیه میشید تا اون دورها. این به این شه. قرآن کتاب شوخی نیست، کتاب مسخره و جوک نیست، قرآن کتاب جدیه و مسئولیت زندگی رو به انسانها میگه، هدف از زندگی رو به انسانها میگه. حالا همینجا اگر من یک مطلب مختصری خدمت شما عرض بکنم، که قرآن کتابی هست که رسالت انسان رو بیان میکنه، اگر ببینید اینجور نباشه کل آفرینش مسخره میشه ها. این نکته شاید اگر دقت بکنیم تفسیر خیلی آیت قرآن برای ما روشن میشه که چرا خدا مثلا همین صفحه چرا اینجور، چرا با این ادبیات سنگین خدا داره جلو به این مشرکین میسته و میگه هی بهشون اینجور بگو و فلان چیز و هی تهدید، و چرا خدا این ادبیات رو داره به کار میبره و قاطع داره اینجوری رهاشون هم نمیکنه و داره صحبت میکنه. این نکته خیلی مهمه در فهم این صفحه و خیلی از صفحات قرآن، که اگر آدم به هوش نیاد، خدا رو نپذیره و دستورات خدا رو نپذیره و اصلا هیچی به هیچی باشه، یعنی آدم آزاد خودش باشه در زندگی و خدا نباشه، اگه اینجوری بود اصلا وجود خورشید بی‌معنا میشد، وجود باران بی‌معنا میشد، وجود کهکشان راه شیری بی‌معنا میشد، وجود دریا بی‌معنا میشد، مسخره میشد. یعنی و استغفرالله، یعنی خدا میشد از همه فریب خورده تر. خیلی مهم این موضوع. یعنی تنها کسی و بزرگترین کسی که در این دنیا فریب خورده خداست. یعنی اون موقع دیگه دانشمندان این چیزها رو می نوشتن، فایل ها در مورد این پر می شد، اگر خدا اینجور حرف نمی زد دیگه آدم ها اینجور فایل ها رو درست می کردن، برای خدا جوک درست می کردن، خدای فریب خورده، خدای بی حکمت، خدای و همه چیز. چرا؟ چون که اون موقع آدم اومده تو دنیا، هر کس زرنگتر بیشتر لذت میبره، هر کس زرنگتر بیشتر شهوت پرستی میکنه، هر کس زرنگتر بیشتر دزدی میکنه و هر کس زرنگتر از این دستش برای لذتش، از اندامهای بدنش برای لذت جویش استفاده میکنه، زن و مرد. فقط لذت، فقط ثروت، فقط قدرت و فقط جنگیدن و قتل کردن و نسل‌کشی و آخرش هم آدم ها میمیرن. هیچی به هیچی. چی شد 100 سال از این خورشید استفاده کرد؟ چی شد خدا دریا گذاشت، ماهی گذاشت، حیوانات گذاشت، درختان گذاشت، میوه گذاشت، بعدش خدا هم دیگه هر کس هر جور دلش خواست آزاد زندگی کنه، مردم هم اونجوری زندگی کردن. یعنی خدا تمام این چیزها رو که گذاشت برای کی گذاشت؟ هر کی زرنگتر بیشتر از خدا سوء استفاده کرد، هر کی زرنگتر بیشتر تونست لذت ببره و خدا هیچی رفت کنار، فقط در اختیارش قرار داد. مثل اینکه یک مهمونی میره داخل یک خونه، اونجا صاحب خونه سفره گذاشته، تمام اون چیزا رو آماده کرده و فقط اونجا سوء استفاده میکنه و یک لگد هم میزنه به صاحب خونه و صاحب خونه و هیچی و تمام شد. یعنی هیچ پاسخگویی نیست، هیچ معرفتی نیست، هیچ به حساب جبرانی نیست، هیچ معرفت و شناختی نیست. اینجوری همه چیز میشد بی‌معنا. پس خدا چیکار است اینها رو گذاشته آفرید؟ ببینید وجود آخرت، این بازخواستها، این آیات میشه پشتوانه هدف خدا، و الا خدا با هدفش برن کنار، اوت میشن. امیدوارم حالا رسونده باشم مطلب رو. این موضوع بسیار عمیقه، متوجه قضیه باشیم. اگر متوجه قضیه شدیم حساسیت بیانات قرآن رو درک میکنیم. اگر متوجه نشدیم ما عجیب، یعنی اصلا ما تعجب میکنیم چرا قرآن اینجوری حرف زد، چقدر بد حرف زده قرآن، یعنی اینجوری احساس بد داریم نسبت آیات قرآن. خیلی ها هم به روی خودشون نمیارن، قرآن نمیخونن، علاقمند به قرآن نمیشن، برای که یکی دوبار خوندن حس بدی بهشون انتقال داده شده، قرآن رو رها کردن چون نفهمیدن فلسفه این زندگی چیه. توجه میفرمایید؟ برای اینه این نکته بسیار فلسفی و عمیقه. آیه 48 برای حق گفتن چرا از کلمه یقذفو استفاده شده نه یقولو؟ وقتی یه چیزی در لابلای یه چیز دیگر یا در برابر یک چیز دیگر اونجا انداخته بشه، اینجا یقذفو هست. یقولو حالت عادی یا آوردن حق هست، یعنی در مقابل با یک چیز دیگر نیست. ولی وقتی که قبلش یه چیزی هست که غیر حقه، میای حق رو اونجا میندازی وسط باطل، این میشه یقذفو. چون باطل هست بساطش پهنه، از بالا حق رو میندازی و اون باطل رو از بین میبره. این تصویر کلمه یقذفو هست که در ذهن ایجاد میکنه. منظور از یک دهم که به پیشینیان داده بود، منظور به عصر خودمون هم میشه نسبت به اون عصر؟ بله، نسبت به خودمون هم همین درسته. شما در نظر بگیرید تمدنی که گذشتگان داشتن با تمدن امروز اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی الان بشر هنوز نتونسته به راز بسیاری از تمدن‌های گذشته پی ببره. خب این از نظر فکری و تمدنی، از نظر قدرت بدنی هم هست، از نظرهای مختلف، از نظر ثروت هم هست. کی ثروت قارون رو داره؟ به من نشون بدید اون بینمازان و بیدینانی که ثروت قارون دارن. یک دهمش هم ندارن، یک هزارمش هم ندارن، ولی مغرور و متکبره. خدا با قارون چه کرد؟ حالا این چرا اینقدر متکبره؟ این سیاستمداران یک صدم فرعون هم قدرت ندارن. فرعون چی ساخت برای خودش در مصر؟ هنوز که هنوز داره کشف میشه اون چیزهای مخفیگاه‌های زیرزمینی، اصلا حیرت دارن میکنن. خب اینا یک هزارم فرعون که ندارن اون قدرت ها، اینجا یک دهم. حالا بحث اینه که اینها کمتر از اونها هستن، حداقل در یک زمینه. نیاز نیست که در همه جوانب حتما پایین تر باشن، و نیاز هم نیست که 1/10. این یک اصطلاحه، این یک ادبیاته، یعنی اینها کمتر از اونها هستن. اونها اونجوری شدن، پس چرا اینها قد به خودشون مغرورن؟ این برای واداشتن به تفکر داره اینجا اینجوری صحبت میکنه. آیه 44 یعنی این همه پیامبر قبل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اومده بودن، هیچ کدوم رسالتشون به اونا نرسیده بود. آره، در شهر مکه، یعنی تنها کسی که در اون شهر بوده پیامبر ابراهیم و اسماعیل بوده. ابراهیم و اسماعیل که خودشون مؤسسین مکه هستن. ببینید شهر مکه پیامبر ابراهیم و اسماعیل تأسیس کرده، اصلا مکه ای نبوده، بنیانگذار مکه بودن. بعد از اون که بنیان مکه رو گذاشتن تمام شد، دیگه پیغمبری نیومده تا به رسول الله صلی الله علیه وسلم، آخرین پیغمبر. به همین خاطر میگن اینا کتاب نداشتن. دوره همی که داشتیم دعای پایان مجلس میخونیم، در فضای مجازی هم با دوستمون چت میکنیم، یا کلاس ها هم باید دعای پایان مجلس بخونیم. پایان مجلس، حالا شما وقتی که دو نفری با این فرد چت میکنید، شاید اونقدر ذهن آدم نره که حالا اینجا اون آیه رو بخونه. منتها شما وقتی که چند نفری با همدیگه مناقشه دارید، بحث دارید، گفتگو دارید و اونجا در دنیای مجازی دعای پایان مجلس رو بخونید، کار خوبی انجام دادید. یعنی اونجا بحث چیه؟ بحث مذاکره، گفتگو، صحبت، این هاست. بعد دعای پایان مجلس میخونید که یک کفاره بشه اگرم اشتباهاتی رخ داده. اونجا شما یک کاری دارید، قرض دارید و من بدید؟ نه. خب خیلی ممنون، خداحافظ. دعای پایان مجلس دیگه نمیخواد اینجوری، یعنی اون جمع باشه و گفتگو درش شکل گرفته باشه. فرعون که مردم ظلم کرده، عذابش تو دنیا دید، پس چرا این همه مردم ظلم میکنن الله عذابشون نمیکنه؟ عذاب به صورت فردی میاد، به صورت جمعی میاد، به صورت جسمی میاد، به صورت روحی میاد. عذاب انواع عذاب ها هست. شما از کجا میدونید که خدا اونها رو عذاب نمیکنه؟ ببینید، احساس ناامنی، عدم لذت بردن واقعی از زندگی، احساس پوچی در این دنیا، نداشتن هدف، پژمردگی روحی، گرفتن دل در خیلی اوقات، این همش عذابه. این همش عذابه که خیلی آدمای شهوت پرست، انسانای بی نماز و بی دین، اینا دارن عذابه رو میکشن. داروخانه ها به حساب اون قرص هایی که هست، از اون قرص هایی برای مشکلات روحی روانی، خودش شاهد بر این قضیه هست. چقدر روزانه داروها فروخته میشه، مردم دارن میخورن. در اون کشورهایی که از نظر صنعت تکنولوژی خیلی بالان، ولی مردمشون خیلی مشکل روحی روانی دارن. خب هرچند که کشور شادی هم هست، کشور شاد یه بحث دیگره، شادی، خنده، هنر خندیدن و مجالها برای خندیدن تشکیل دادن، یا موادها برای خندیدن مثل گل و اینها، خب اینا که نمیشه به حساب آرامش روحی روانی خوب و پایدار. خب این خواستم بگم که عذابها یک مدل نیست. ما ذهنمون رو اگر توسعه بدیم دیگه متوجه میشیم که نه، اینجور هم نیست. میگه دعای پایین مجلس چیه؟ بگید تا ما هم یاد بگیریم. بله، سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك. یا سبحانك اللهم و بحمدك نشهد با جمع، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب اليك.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمة امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض